العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیات 29 و 30 به بعد. و یا قوم لا اسألكم علیه مالا، ای قوم من بر این رسالت از شما مالی نمیخواهم. ان اجری الا علی الله، مزد من فقط با خداست. و ما انا بطارد الذین آمنوا، و کسانی را که ایمان آورده اند از خود نمی رانم، طرد نمی کنم. انهم ملاقو ربهم، آنها قطعا خدای خیش را ملاقات خواهند کرد. ولکنی اراکم قوما تجهلون، ولکن من شما را مردمی نادان میبینم. در آیات قبل فرمود که یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون، ای قوم من به من بگویید اگر از پروردگارم بر حجتی روشن باشم و مرا از نزد خود رحمتی داده باشد که بر شما پوشیده است، آیا شما را به قبول آن واداریم در حالی که از آن اکراه دارید؟ یعنی خدای متعال حقایقی رو به من عطا کرده و مرا مشمول رحمت خاص خودش قرار داده، ولی این از شما مخفی و پوشیده است، شما اطلاع از او ندارید، از بیرون معلوم نمیشه که چه کسی مورد لطف و عنایت خاص خدا قرار گرفته. روی پیشونی آدمام که ننوشته این پیغمبر خداست، این ولی خداست. اینجا حضرت نوح علیه السلام می‌فرماد که حالا من چیکار کنم با شما؟ خدا به من یه لطفی کرده که از شما پوشیده است. آیا من شما رو به قبول اون چرا که درک میکنم و میفهمم و مورد توجه از ناحیه حق تعالی قرار گرفتم، شما رو به قبولش وادار کنم و انتم لها کارهون، در حالی که شما میل به پذیرش ندارید، خوشتون نمیاد؟ یعنی نمیتونم که من این کارو بکنم، من که نمیتونم شماها رو وادار کنم به قبول حقیقت. حقیقت رو باید بفهمید و بخواهید. یه دسته هستن که حقیقت رو نمی فهمند تا بخواهند، یه دسته هستن حقیقت رو میفهمند، نمیخواهند. به هر حال و انتم لها کارهون، شما خوشتون نمیاد از این حقایقی که خدا به من چشانیده و بر شما پوشیده است. اکراه بردارم که نیست، الزام بردار هم که نیست. خب اینجا چی میمونه؟ یعنی من باید چی کار کنم؟ چه راهی رو باید در پیش بگیرم؟ این آیه بعدی بعید نیست در ارتباط با آیه قبل اون شیوه و روشی است که پیامبر خدا در پیش میگیره برای اینکه اون چرا که بر مردم پوشیده است و مردم رو نمیشه به او الزام و اکراه کرد، نشانه ای برای او ارائه کنه. به هر حال اینجور نیست که هیچ آثاری نداشته باشه. وقتی کسی میفهمه، خب این فهم درست دیدنی نیست، اما یه آثاری داره، یه نشانه هایی داره، یه علائمی داره. یعنی انسان الهی با انسان غیر الهی یه تفاوت هایی درشون هست که از روی این تفاوت ها که آثار بیرونی این هاست میشه اینها رو شناسایی کرد. یکی از اون نشانه ها همین است که در این آیه میفرماد یا قوم لا اسألکم علیه مالا، ای قوم من از شماها پول نمیخوام، مال نمیخوام. مال نمیخوام یعنی هیچی نمیخوام دیگه، من تقاضایی از شما ندارم. این اجری الا علی الله، اجر من با خداست. خب حالا این یه ادعاست، بیایید محک بزنید، امتحان کنید ببینید راست میگم یا راست نمیگم. یکی از نشانه ها میتونه همین باشه برای عموم مردم، عموم مردمی که دارای فهم و شعور نیستند که حقایق رو اون گونه که هست ببینن و اولیاء خدا رو اون گونه که واقعیت داره بشناسن. به این مقام و درجه نرسیدن، دنبال نشانه های بیرونی و نشانه های ظاهری میگردن، میگن خب ببینیم از نشانه هایی که ما با چشممون میتونیم ببینیم، میتونیم تو محاسباتمون در نظر بگیریم، این چی داره؟ یکی از این نشانه ها همین است که حضرت میفرماید من از شما مال نمیخوام. خب خوب دقت کنید، در حقیقت این همون معنای جمهوریتی است که ما ازش صحبت میکنیم، راجع بهش داریم که میگیم که خب جمهوری یعنی چی؟ مردمی بودن یعنی چی؟ یک پیامبر الهیه، پیغمبر خداست، برای این که حقایق رو بتونه به مردم منتقل کنه و اونها رو هدایت کنه، اینها باید قبولش کنن و بپذیرنش. این مقدمشه. قبول و پذیرش هم الزام درش راه نداره. من شما رو وادار کنم که منو قبول کنی، وادار کردنی نیزی که قبول نیست. چه قبولیه؟ با زور سرنیزه بگم منو قبول کن، با هدایت جور در نمیاد، با حکومت جور در میاد. یعنی من میتونم با زور سرنیزه مدتی رو حکومت کنم بر شما، کما اینکه سلاطین و جوابره در طول تاریخ با زور سرنیزه تونستن این کار رو انجام بدن. یه مقطعی از زمان اینها حکومت کردن بر مردم، اما مسئله پیامبران مسئله هدایته. اینها نیومدن که حکومت کنن، اینها اومدن تا هدایت کنن، و هدایت با زور سرنیزه و الزام و اجبار نمیشه. انلزمکموها و انتم لها کارهون، من شماها رو ملزم کنن در حالی که شماها دلتون نیست. خب هدایت یه مسئله دلیه. چی کار باید بکنه؟ باید یه نشانه هایی برای مردم باشه و این انسان الهی جوری رفتار کنه که مردم تو همون سطح از فهم و شعوری که هستند بتونن بهش اقبال پیدا بکنن و قبولش کنن و بپذیرنش. این پذیرفتن و قبول کردن این آخر کار نیست، این مقدمه است. مقدمه است برای اینکه دلهای اینها که نرم شد، توجه اینها که جلب شد، حالا اینها رو هدایت کنه، حقایق رو به اینها منتقل کنه. اینها تا وقتی اعتماد ندارن به کسی حاضر نیستن حرفشو گوش کنن. تا وقتی تو ذهنشون پیشداوری منفی دارن از کسی، میگن این اومده سر ما کلا بذاره، این اومده اموال ما رو بالا بکشه، این اومده بر ما حکومت کنه، این منافع خودش رو در نظر میگیره، کاری به ما نداره. با این دید و با این نگاه خب نمیشه هدایت کرد. شما هر چقدر هم که کار هدایتی قوی انجام بدی، اون ذهنیت و پیشداوری که در ذهن مردم هست خونسا میکنه تمام زحمات و تلاش های شما رو. پس یک زمینه مساعد و مناسبی لازم داره هدایت، و اون اعتماد اولیه است. باید بتونه جلب اعتماد عمومی کنه. حالا این جلب اعتماد عمومی چجوری حاصل میشه؟ یه نمونش همین که حضرت شروع میکنه میگه خب من که نمیتونم شماها رو ملزم کنم، خب شماها اونی که تو ذهنتونه و نمیگذاره که به من اعتماد کنید چیه؟ اینست که خیال میکنید من اومدم تا از شماها پول بگیرم، بابت وظیفه هدایتی که دارم از شماها پول بگیرم. میفرماد نه، لا اسألکم علیه مالا، من از شما هیچ تقاضای پول ندارم، خیالتون راحت. خب چقدر نظرات برمیگرده و عوض میشه. اگر یک کسی بیاد و ما رو نصیحت کنه و این نصیحتی که داره میکنه برای خودش هم منفعتی داشته باشه مادی، خب ما اینجا ذهنمون خراب میشه دیگه. اومده آقا رفته منبر، بهترین منبرم داره ارائه میکنه، ولی ذهن مستمعین خرابه. یه پیش داوری هایی دارن. حالا این ذهن چجوری خراب شده؟ این ذهن رو کی خراب کرده؟ ریشه در کجا داره؟ همه اینا آخرش سر از شیطان در میاره، همش کار شیطانه. ولی با این که ما بگیم کار شیطانه که مسئله تمام نمیشه. مسئولیتی که ما داریم این سلب مسئولیت نمیشه. هر کسی باید متناسب با خودش به وظیفه‌ای که داره عمل کنه. یعنی ما نباید بهانه بدیم به دست شیطان که بتونه وارد بشه و کار هدایتی ما رو خونسا کنه. پس یکی از تلاش های انبیاء الهی این بوده که ذهن مردم رو از اون قضاوت های منفی پاک کنن. و این مقدمه کار هدایته. شما اگر نسبت به گوینده ای ذهنت خرابه، میگی این فلان نا پشت سرش یه حرفایی زدن، غیبت هایی کردن، تهمت هایی زدن، ذهنیت پیدا کردی. با ذهن خراب حالا میخوای بیای گوش کنی ببینی چی میگه؟ نمیای اصلا. پس گوینده اون مبلغ دینی، مبلغ الهی، اولین وظیفه ای که پیدا میکنه این است که ذهن مستمعینش رو اصلاح کنه، برداشت های اونها و داوری های اونها رو از حالت منفی در بیاره. حالا چی کار باید بکنه؟ اینجا کار خیلی سخت میشه، چون شیطان هم زورش کم نیست، اینقدر کم که ما خیال میکنیم نیست، خیلی قوی تر از این حرف هاست. دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام یا پیغمبر خدا با یه خانمی داشت صحبت میکرد تو کوچه، یه کسی اومد از کنار رد شد از اون طرف کوچه، حضرت صدایش داد آقای فلانی. بله. گوی این خانم که میبینی من دارم باهاش صحبت میکنم، این از مثلا محارم منه، نمیدونم عممه، نمیدونم خالمه. گفت یا رسول الله، آقا ما که دیگه این شما. گفت میدونم شما به من ارادت داری و نیت سوی و چیزی پیدا نمیشه، ولی گفتم که اجمالاً بدونی چون شیطانم دستش قویه، دست شیطانم قویه، احتمال دیگه میاد تو ذهن، میندازه شیطان تو ذهن آدم، شیاطین جن و انس هم که خیلی زیاد شده. یه موقعی ابزارشون هم کم بود، حالا ابزارم پیدا کردن، این ارتباطات و اینها که زیاد شده، اینا ابزار دیگه، همه همونطور که قوای الهی با این ابزار میتونه کار کنه، قوای شیطانی هم از این ابزار استفاده میکنه و کارشو انجام میده. کافی احتمال رو تو ذهن شما ایجاد بکنه، تموم شد، خراب کرد کارو. پیغمبر خدا با اون عظمتش صدا میزنه اونو، میگه فلانی. یعنی باید آدم این چیزا رو حواسش باشه. در روایت داریم که من عرض نفسه لتهمه، کسی که خودش رو در معرض تهمت قرار میده، یعنی یه کاری میکنه که میشه یه برچسبی به پیشونیش بچسبونن، خلافی نکرده ها هیچ، ولی یه جوری بوده، یه کاری کرده که میشه بهش یه نسبتی داد، نسبتایی داد، میشه پشت سرش یه حرفایی زد، گرچه همش تهمته ها، هر کی هر چی بگه تهمت زده، ولی این خودش باعث و بانی این شده که این نسبت و این تهمت رو بهش بزنن. مثل همین که پیغمبر خدا تو خیابون با یه زنی شروع میکنه صحبت کردن، و این یه زمینه یه برای این که یه کسی بیاد یه حرفی بزنه آقا من دیدم فلان. چه من عرض نفسه لتهمه، تهمه یعنی چیزی که دروغه، واقعیت نداره، ولی خودشو قرار داد تو معرض این تهمه. فلا یلومن من اساء به ظن، ملامت نکنه اونایی که سوء ظن بهش پیدا میکنن، اونا رو ملامت نکن. یعنی این طبیعیه، مردم جلو دهن مردم رو نمیشه گرفت، تو حواست به کار خودت باشه، تو مواظب خودت باش، تو مراقب کار خودت باش، تو حواست باشه خودت رو در معرض قرار ندی، نه اینکه خلاف نکن، نه خلاف که نمی کنی، یه کاریم نکن که دیگران خیال کنن که خلاف کردی. همین، ببینید چقدر احتیاط، چقدر مراقبت. گفتن که اون معماری که داشت، حالا نمیدونم مسجد گوهرشاد رو میساخت یا مسجد اعظم قم، مشغول ساختن که بودن، گلدسته و اینها که داشت درست میشد، گفتن که یه پیرزنی اومد از اونجا رد شد، نگاه کرد و گفتش که، اومد پیش این معمار گفت آقا این گلدسته به نظرم این رفته بالای خود کجه. این آقای معمار گفت کدوم گلدسته رو میگی؟ گفت مثلا این گلدسته سمت راستیه رو میگم، یه خود کجه، به سمت تو کشیده شده. گفت ای راست میگی؟ گفت آره. خب هم چیزی واقعیت نداشت، بی خود داشت میگه. حالا پیرزن نمیدونیم ششش هم لابد چی بوده و فلان. سری کارگرها و بناها و اینا رو همه رو صدا کرد و اومدن و همون جایی که پیرزن وایساده بود گفت وایسا الان صافش میکن. به این کارگرها گفت بیاین اینجا بگیرین دستون رو بذارین روی این مناره پایین گلدسته، اینو هل بدین. همینی که بهتون میگم عمل کنین. گفتن چی رو هل بدیم آخه؟ گفت همین جوری که بهتون چیکار دارین. اینم خودش وایساد کنار این پیرزنه، گفت هل بدین. بعد به پیرزنه گفت خب خوب شد صاف شد؟ گفت آره صاف شد. گفت خب خوب دیگه هل ندید، دیگه هل ندید. پیرزنه رفت، اومدن گفتن که این چه کاری بود کردی آخه؟ یعنی چی این هول بدیم آخه؟ با این حالا کجم باشه، با این هول دادن که صاف نمیشه که. بعدم کجاش کجه؟ همه چیش رو حساب رو بر. گفت بله همه اینه که شما میگین درسته، ولی ما باید حساب اینو میکردیم. این پیرزن اگر این ذهنیتی که پیدا کرد اینو میرفت بیرون یه جای دیگه هم میگفت، این به اون میگه، اون به اون میگه، یک کلاق چل کلاق میشد، هیچی کار دست ما میدادن اصلا، هیچی سر هیچی. اکار و زندگی میافتادیم، باید دوباره باز از اول بیایم. چقدر زحمت زیاد میشد و چقدر مصیبت و حرف در میامد که اینا بله این گلدسته اشکال داره، ایراد داره، ولی حالا نه، حالا گفتیم صافش کردیم دیگه، تموم شد رفت. حالا اگه اینجوری باشه واقعا، یعنی ما یه همچین وظیفه ای هم داشته باشیم که نه فقط خلاف نکنیم، نه فقط گناه نکنیم، خودمون رو در معرض تهمت هم قرار ندیم. حالا اینو شما ببریدش تو همه مسائل و امور جاری زندگی شخصی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی، چه برید همه رو تا تهش. یه وظیفه ای که ما داریم، یعنی وظیفه الهی که در رأس انبیاء الهی داشتن، اونا که گناه نمی کردن، که اونا که معصیت نمی کردن. حالا گیرم پیغمبر خدا بابت این که داره تبلیغ دین میکنه مردم پولم میگرفت، طوری میشد. پیغمبر خداست، حقشه، حق هرچی داریم و نداریم مال پیغمبر خداست، مال خداست، چیزی نداریم از خودمون. دار و ندار ما مال ایناست، مال پیغمبر خدا. ولی نمیاد اینو بگه، بگه هر چی دارین مال منه ها، من ولی مطلق شما هستم و حاکم علل اطلاق بر شما، از طرف خدا نماینده‌ای هستم که باید دار و ندارتون رو خرج من کنید. میدونین من کیم؟ همش هم میگفت راستم، میگفت درستم هست، درستم هست. ولی اینجوری نمیگه که، خب خراب میشه ذهن مردم. چرا بی خودی ذهن مردم رو خراب کنه؟ ذهن مردم همینجوریش هم خرابه، دست شیطان قویه، میاد میگه که من از شماها پول نمیخوام. حالا مگه پول بخوای بده؟ اشکال داره؟ نه چه اشکال داره، ولی ذهن اینا خرابه، ذهن اینا خرابه، داره ذهنیت رو درست میکنه دیگه. آها، میخوای اون ذهنیت و اون جوری که تو شما دوست دارید درست کنه، اون جاش تو دنیا نیست، اون تا نمیره آدم درست نمیشه، اون ذهن درست نمیشه، دنیا جای درست شدن نیست. درست شدنش همینه که مردم باید اینجوری باشن، اولیاء خدا هم باید حواسشون جمع باشه، دنیا یعنی همین. مردم که وقتی متولد میشن که ولی خدا متولد نمیشن که، یه بچه ایست که ونگ ونگ میکنه، نمیدونم تو شلوارش چی میکنه، هم اینه دیگه، انسان دیگه، ماجرای آدمیزاد. از وقتی متولد میشه ونگ ونگ شروع میشه و باید بهش رسیدگی کنن، مراقبت کنن، پوشکشو عوض کنن، چه اینا، بهش شیر بدن، نمیدونه چی بخوره چی نخوره، شیر بدن میخوره، نمیدونم نوشابه بدن میخوره، سم مهلک بدن میخوره، میمیره، هیچ، اصلا نمیفهمه، نمیدونه. ماجرای انسان اینه. خب شما میگی چی؟ میگی دنیا نباشه؟ دنیا بچه ای که از اول متولد میشه همه چی رو بدونه، خب این دیگه، این نمیشه دیگه، دیگه این ماجرا نیست، ماجرای ماجرای دیگه میشه. ببینید اونهایی که شیطان هستن، شیطانن یعنی سوء نیت دارن، اصلا دشمنی دارن، اونها هر کاری هم که شما کنی باز اونها کار خودشونو میکنن، حرف خودشونو میزنن، اونها رو نمیتونی شما درستشون کنی. اونها میان ذهن باقی مردمو خراب میکنن. شما باید یه کاری کنی که اونها در خراب کردن ذهن مردم موفق نشن، به نتیجه نرسن، و یه اجماعی علیه شما، علیه ولی خدا به وجود نیارن. یعنی پیغمبر خدا باید یه جوری رفتار کنه که نتونن متهمش کنن و خلاصه حجتی علیهش پیدا نکنن و او حجت داشته باشه. فلذا میگه من حجتی روشن دارم. حجت روشن یعنی چی؟ اینی که در آیه قبلی داشتیم که فرمود یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی. بینه یعنی روشن، آشکار، دلیل آشکار، یعنی دلیلی که همه میفهمید، میفهمید درست دارم میگم، من یه جوری رفتار کردم، یه جوری حرف زدم، یه جوری زندگی کردم که کلاهتونو که قاضی کنید میبینید نه، بینی و بین الله داره درست میگه، حق با اینه. بنابراین وقت میتونن در مقابل وسوسه های شیطان بایستند و مقاومت کنن. اما اگر نه، خودت رو در معرض تهمت قرار دادی، خب خیلی فرق میکنه دیگه، نمیتونی به این راحتی از خودت دفاع کنی، چون مسئله مسئله نیت دیگه. شما چجوری میخوایی که از نیت خودت که درونیه، ناپیداست، میفرماد فعمیت علیکم، پوشیده است بر شما. فرماد در درون من یه حقایقی وجود داره که بر عموم مردم پوشیده است. اینو چجوری میخواد نشون بده به اینا؟ نیت خیلی مهمه. یک جمله از یه انسانی صادر بشه که شما نسبت به او خوشبین هستی، با همین جمله از کسی صادر بشه، از دهان کسی در بیاد، شما نسبت به او بدبین هستی، همون جمله است، زمین تا آسمون فرق میکنه. صد و هشتاد درجه نتیجه گیری عوض میشه. پس کار مبلغین الهی خیلی سخت میشه، خیلی ریاضت ها رو باید اینها بکشن برای اینکه ذهن مردم خراب نشه. یعنی باید مردمداری کنند، این همون مسئله مردمی بودن، مردمی زندگی کنند، خودشون رو در معرض اتهام قرار ندن. مثال هاشم که الا ما شاء الله، که اصطلاحاً میگن آتو ندن دست کسی. مگر اینکه بنای بر این که کار انبیایی انجام بدن نداشته باشن، بله، اینجا دیگه خیلی ما نمیتونیم بحثو باز کنیم، احتیاج به مثالهایی داره، توضیحات بیشتری میخواد که دیگه شما خودتون باید متوجه بشید که میخوایم چی بگیم. تکثیر مثال هم اگر کسی فهمید که فهمید، اگرم نفهمید با هی مثال زدنم بازم نمیفهمه. بعضی چیزا اینجوریه، فهم داشتنیه. خیلی نباید منتظر باشید که و منتظر باشیم که بفهمونن بهمون. اگر کسی نشسته که بفهمونن بهش، این هیچ وقت نمیفهمه. کسی میفهمه واقعا که میخواد که بفهمه و دنبال اینه که بفهمه و تلاش میکنه که بفهمه. فلذا فرمود که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت تو عالم زیاده، یعنی چیزی که شما به واسطه اون چیز عبرت بگیری، فهمت باز بشه، زیاده. عبرت گیرنده کمه و اقل الاعتبار کو. چند نفر سراغ داری که از این همه عبرت هایی که در عالم هست، که تمام این عالم آیات الهیه دیگه، از این آیات الهی منتقل بشه به حقایق، منتقل بشه به خدا. یقین کنید کسی که بخواد بفهمه راه فهم بازه، و کسی که نخواد بفهمه همه دنیا جمع بشن که بخوان چیزی رو بهش بفهمونن زورشون نمیرسه. ما خیال میکنیم با بحث کردن کسی که چیزی رو نمیفهمه میفهمه، میگیم خب بذار دلیل قانع کننده تری بیاریم، هرچی گفتیم قبول نکرد یه دلیل محکمتر، هرچی دلیل بیاری بازم قبول نمیکنه. میگه در خانه اگر کس است یک حرف بس است. یعنی بخواد صادقانه بگه من میخوام که بفهمم. اگر کسی صادقانه گفت میخوام بفهمم، هرچی تعصب تو وجودش هست تو میریزه دور، زیر کنار. به هر چیزی و هر کسی که اعتقاد داره همه رو بذاره کنار، خودشو خالی میکنه از هر عقیده ای، میگه من فقط حقیقت رو میخوام، هیچی دیگه غیر از حقیقت نمیخوام. اگر راست بگه، یک کلمه به خدا بگه اللهم اهدنی من عندک، خدایا خودت از ناحیه خودت منو هدایت کن، ما همیشه خودمونو جای خودمون نمیذاریم، خودمونو میذاریم جای یکی دیگه، میگیم فلانی پس چرا صادقانه از خدا خواسته هدایتش کنه، پس چرا هدایت نمیشه؟ از کجا میدونی که این صادقانه خواستی که هدایت بشه؟ چرا بی خودی حرف میزنی؟ غیر ممکنه کسی بخواد هدایت بشه خدا هدایتش نکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، غیر ممکنه کسی بخواد هدایت بشه خدا هدایتش نکنه. راجع به دیگرانم قضاوت نکنید، راجع به خودت بگو، از خودت حرف بزن، بگو من خواستم هدایت بشم هدایت نشدم. تازه خودت هم نمیدونی واقعا داری صادقانه میگی یا نه، چه برسه به دیگری. راجع به دیگری میخوای قضاوت کنی، راجع به خودت هم نمیتونی درست قضاوت کنی، بعدن معلوم میشی که داشتی دروغ میگفتی، اون روز میگفتی میخوام نمیخواستی، تعصب داشتی. و یا قوم لا اسألكم علیه مالا ان اجری الا علی الله، طرف حساب من خداست، شماها نیستی، من از شماها چیزی نمیخوام. داره ذهن اینا رو پاکسازی میکنه. و ما انا بطارد الذین آمنوا، و من ترد نمی کنم اون کسانی رو که ایمان آوردن. انهم ملاقو ربهم، یه احتمال این است که غیر از اون احتمالی که دیروز عرض کردیم می‌فرماید که من اونهایی رو که اومدن ایمان آوردن، نه اینکه یعنی واقعا ایمان آوردن، نه، اظهار ایمان و اسلام کردن. ایمان آوردن یعنی گرویده اند به ما، اومدن گفتن ما از شما هم از شما هستیم. همین. خب این شامل منافقین هم میشه دیگه، و اینهایی که آمنو هستن، ان الذين آمنوا ها که تو قرآن همینجور اومده، نه این اونایی که گرویدن اومدن، بعد تازه حالا به اینا میگه آمنو، حالا ایمان بیارید، یعنی ایمان به معنای واقعی غیر از این گرویدنی که حالا اومدی. شرایط جوری بوده که دیدی صلاح این است که بیای، صلاح دنیاته که بیای دین رو قبول کنی، بیای مسلمون بشی. چقدر از مسلمانای ما همینطوری هم مصلحت اقتضا میکنه مسلمان باشه، و الا از اسلام چیزی نداره و عمل نمیکنه و عمل نکرده و عقیده نداره اصلا، ولی صلاح هم نمیبینه که حالا بگه من مسلمان نیستم. من میگه نه مسلمانم، مسلمانم. اینا ان الذين آمنوا هستن، یعنی همینایی که گرویدن و مسلمان اسمی، مسلمان شناسنامه ای. میفرماد من اینا رو ترد نمی کنم، اینا هم سیاهی لشکرن، همینا هم سیاهی لشکره، بالاخره به درد میخوره همینا، برای چی تردش کنم، برای چی دور بندازم. منتا انهم ملاقو ربهم، یه روزی اینام با پروردگارشون ملاقات میکنن. اینا خیال کردن که اومدن سر منو شیره بمولن، گفتن ما هم مسلمونیم ولی منافقن، مسلمون نیستن. منم تردشون نکردم و ما انا به طارد الذین آمنو، منم تردشون نکردم، گفتم خب حالا که اومدین باشین دیگه. چقدر از مسلمان های صدر اسلام اینجوری بودن، از سرانشون ایمان واقعی نداشتن، ولی جزو ان الذین آمنو بودن که گرویدن به اسلام، گفتن ما هم هستیم. پیغمبرم اینا رو ترد نکرد، گو باش شما هم باشید، شما هم بیایید. میدونست اینا منافقن. انهم ملاقو ربهم، بذار اینا خیال کنن که سر ما رو شیره مالیدن، ولی بالاخره خدای خودشون رو ملاقات میکنند. یعنی اینجور نیست که اینا همینجوری حالا که ما اینا رو قبول کردیم دیگه اینا خدای خودشون رو ملاقات نکنند. یه روزی نیاد میگه گذر پوست به دباخونه میافته، بالاخره اینا باید با حقیقت روبرو بشن. اینجا اومدن و گول زدن مثلا ما رو، خیال کردن که بله با رفتار منافقانه ما رو فریب دادن و کاری کردن که ما نتونیم اینها رو تردشون کنیم، ولی بالاخره با خدای خودشون ملاقات میکنن. ولکنی اراکم قوما تجهلون. خب و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم، که این هم اینطور معنا بشه، چه کسی نصرت میکند مرا و یاری میدهد مرا، من الله یعنی از دست خدا، نه از جانب خدا. اینو اینجوری معنا کنیم، یعنی منو از دست خدا کی میخواد نجات بده؟ یعنی روز قیامت خدا به من بگه چرا اینا رو طردشون کردی، من چه جوابی به خدا بدم؟ ان طردتهم، اگه اینا رو طردشون کنم. من ینصرنی من الله ان طردتهم. اینم یه جور معنا کردن این آیه که من جواب خدا رو چی بدم؟ خدا بگه اینا رو چرا ترد کردی؟ اینا که اومدن گفتن ما مسلمونیم، چرا قصاص قبل از جنایت کردی؟ چرا نپذیرفتی؟ من چه جوابی بدم؟ افلا تذکرون، اینا رو چرا نمیخواید بفهمید؟ اینا یه ظرافتی درش هست، یه لطائفی درش هست. من پیغمبر خدا اینا رو دارم رعایت میکنم، شماها متوجه نمیشید من دارم چیکار میکنم؟ به من ایراد میگیرید، میگید چرا اینا رو جذبش میکنی؟ چرا این منافقین دورت پرن؟ چرا نزدیکترین نزدیکانت منافقه؟ خیلیه که اینا همون افلا تذکرون، با همین افلا تذکرون باید مسئله را جمعش کنیم. نمیخوای بفهمی؟ آیا یه چیزای دیگه هم بیشتر از اینی که تو میفهمی هست؟ یه نکاتی هست، یه ظرافتی هست، یه دقایقی هست. یکی از مسئولین رد بالای مملکت همون اوایل انقلاب یه مترجم داشت که وقتی سفرهای کشورهای خارجی و نمیدونم رئیس جمهورها چی اینا میامدن، این مترجم حرفای اینو برای اونا ترجمه میکرد، حرفای اونو برای این. بعد معلوم شد این مترجم جاسوس بوده. یکی از سیاستمداران شخصیت‌های فهمیده و دانا گفت به نظر من این شخصیت عالی رتبه مملکتی این میدونسته که این مترجمش جاسوسه و عمدن این جاسوس رو نگه داشته بغل خودش. افلا تذکرون، فهمیدی یا نفهمیدی؟ اگه فهمیدی میگی ماشاءالله، ماشاءالله به این هوش و درایت و ذکاوت و سیاست و فهم و عقل و شعور. نفهمیدی میگی خدا لعنتش کنه، میدونست که این جاسوسه و بغل خودش نگرداش، مترجمش هم قرار داد، خدا لعنتش کنه. بله، خیلی از اینایی که ما به اینا میگفتیم بله، حالا دیگه مثالهاشو زیاد کنیم فایده نداره. افلا تذکرون، همین کافی، همین کافی، یه دونه مثال هم بس. افلا تذکرون، نمیخوایم بفهمیم؟ اگه فهم داشته باشیم در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. یک گوشی آدم میده دست طرف، دیگه طرف باید بره خودش دیگه بفهمه دیگه که حساب دست کیه. سیاست یعنی چی؟ فهم و شعور یعنی چی؟ دین ما از سیاست ما جدا نیست، یعنی این، یعنی فهم جدا نیست، از عقل جدا نیست. دین ما عین سیاست ماست، حالا ما خیال میکنیم هر کی نفهمتره این دیندارتره. ببین چقدر ساده و نفهم و بیشعوره. به به و ماشالله این به درد امام جماعت مسجد میخوره، میشه پشت سرش نماز خون. اما اگه فهمیده و با شعور باشه، نه این خیلی مارموزه، بی تقواست. وقت اگر ما بفهمیم که اولیاء خدا اینا چقدر مارموزن، در روایت داریم که اتقوا فراست المؤمن، از مارموزی مؤمن بترس، فانه ینظر به نور الله، او با نور خدا نگاه میکنه، یعنی یه چیزایی رو میبینه، یه محاسباتی داره که اصلا اگه بفهمی نمیتونی تحمل کنی. ینظر به نور الله و یفهم به تفهیم الله، فهمش به واسطه تفهیم خداست، خدا به اشغالی میکنه، میگه الان اینجا اینجوری کن، اونجا اونجوری کن، اینو بگو. المؤمن کیس، چقدر این بعد دینو برای ما گفتن؟ کم. همش از چیزای دیگه میگن، اصلش وقت اینه. اصل دین ما توحید است و عدل است و امامت است و نبوت است و معاد، یعنی همش فهم، همش شعور. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.